السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و خدمت خواهران و برادران. اجازه میخوام که بحثم رو شروع کنم و این اجازه رو هم به بنده بدید که بیشتر به صورت یک کلاس درس باشه تا یک سخنرانی، هم از لحاظ فرم ارائه مطالب و هم از لحاظ محتوا که یک قدری درسی هست و کلاسی. حقیقت یک راوی متفاوتی رو در این چند روز در منابع شناسایی کردم که یک گزارش ویژه‌ای از عاشورا داره و سعی میکنم که در اطراف این شخص و گزارشی که ارائه کرده خدمتتون مطالب رو عرض بکنم. تصور بفرمایید که مسلمان ها تو قرن اول خیلی اهل نوشتن این کتاب نیستن و از اواخر قرن اول بلکه از قرن دوم یاد میگیرن که کتابچه هایی رو تنظیم بکنن که به این کتابچه ها جزء گفته میشه. این کتابچه ها عمدتاً مشتمل بر یه تعدادی حدیث هست، یک تعدادی خبر و روایت. بعضیش موضوعیه ولی بسیاری از اونها یک مجموعه پراکنده است از احادیث فقهی، احیاناً تفسیری و اخلاقی و بعضاً گزارش‌های تاریخی. مفهوم کتاب تو ذهن کسی به اون صورت نیست. ولی از حوالی سال 100 به بعد تألیف کتاب به آرامی آغاز میشه و ما در هولوش سال 150 اولین کتابچه ها رو و کتاب ها رو داریم. از علم حدیث بگذاریم، از علم تفسیر و اخلاق بگذاریم، در حوزه تاریخ هم به همین شکل کتاب هایی نوشته میشه از نیمه دوم قرن اول به همون شکل جزء و در قرن دوم کم کم حجم این کتاب ها بیشتر میشه و اون مقداری که مربوط به سیره نبوی هست، تاریخ خلفا هست، رویدادهای مهم تاریخ اسلام هست، موضوع جمع یک سری از گزارش ها میشه. افرادی هستن که علاقمندن به حفظ تاریخ. امروز جامعه ما خیلی ها تاریخ رو جز در حد خاطرات نمیدونن. حادثه‌ای بودن در یک تظاهراتی، در یک درگیری، در یک انفجاری، در یک میدانی، اون گزارش‌ها رو دارن. ولی آدمایی هستن که دنبال اینن که این گزارش‌ها رو تجمیع کنن. در فلان واقعه چه اتفاقی افتاد؟ سراغ اون اشخاصی میرن که درگیر اون ماجرا بودن، روایات اینا رو کنار هم می‌چینن و توضیح میدن که اون حادثه به چه صورت رخ داد. سبک و فرم این کار که مسلمان ها با چیزی که امروز هست متفاوته. امروز ما متکیه به سیستم ارتباطی و روزنامه‌ای هستیم، ولی اون موقع واقعی بایستی کود پشتیش رو میبست، میرفت توی مدینه، از بقایای خاندان انصار تک تک سراغ میگرفت، میگفت که جد پنجم شما، جد چهارم شما چطور شهید شد توی احد یا چطور کشته شد و اون اتفاق شورش بر عثمان یا حادثه کربلا چجور اتفاق افتاد و از افرادی که بودن توی اون حادثه اخبار رو میگرفت. خب فکر میکنم شب قبل هم به دلیل اینکه بحثی راجع به ابو مهنف بوده شاید یک بخشی از این سیستم توضیح داده شده. ما از صحابه که بگذاریم که پیرترینشون تا سالهای 70 و 80 زنده هستند، نسل تابعین رو داریم که علمی‌ترن و جمع میکنن روایات رو. تابعین درجه دوم بیشتر این روایات رو جمع میکنن و ما از تابعین درجه سوم به تدریج اون کتابچه ها رو داریم. اینها اسکلت تاریخ صدر اسلام رو برای ما میسازن، فرم گزارش یک واقعه رو با خواستگاه های فکریشون، سیاسیشون، مدرسه و مکتبی که بهش تعلق دارن، شهری که بهش تعلق دارن، بصره برید آدماش عثمانی مذهبن، کوفه بیاید افراد شیعی مذهبن، مدینه برید افرادش بوبکری و عمری هن، مکه و مدینه حرمین، شام برید اموی هن، و بصره برید که کسی کجا درس خونده، مشایخش کیه و از چه منابعی اخبار رو جمع میکنه، گزارش ها رو شکل میده. خب وقتی شما میاید یک کتابی رو که سال 150 نوشته شده میخونید مثل ابن اسحاق، هر تکه‌ایش مال یک نفره و گرایش‌های مختلف توشه، بستگی داره که ابن اسحاق یا استاداش چه کسانی رو سید کردن برای جمع خبر، از چه خانواده‌های اینها رو گرفتن اخبار رو. اگه از خانواده زبیری ها باشه، از خانواده ابوبکر باشه یا از خانواده ارز کنم که انصار باشه، به همون نسبت فرق میکنه. مثلا فرض کنید که عایشه بچه های خواهرش همه مورخ و محدثن، خودش هم زن تیزی هست از لحاظ نقل و گزارش، یه حجم عظیمی از اخبار سیره نبوی از یه خاندان 7-8 نفره شکل میگیره تو مدینه. اینا میان دست عروه بن زبیر، از عروه بن زبیر میاد دست زهری، از زهری میاد دست ابن اسحاق، و یه مرتبه میبینید سیره ابن اسحاق 30%، 25% متکیه و اخبار یک خانواده است که اینها گرایش خاصی دارن، وابسته به زبیرن، وابسته به عایشه هستن، تقدیس میکنن ابوبکر و عمر رو، با بنی امیه خیلی میانه خوبی ندارن، ولی از علویین هم خوششون نمیاد. یعنی شما میتونید یک چارچوبه رو بگذارید برای که اخبار این جمع رو که توی ابن اسحاق اومده کاملا ویژگیاش رو در بیارید. وقتی میایید مقتل امام حسین ابو مخنف رو میخونید به همین شکله. ابو مخنف حوالی سال 150 زن زهیر رو دیده، یعنی زن زهیر ابن قین رو دیده و ازش نقل میکنه اون حادثه رو، ولی بقیه کربلا رو با یک واسطه یا دو واسطه نقل میکنه. فرض کنید حمید ابن مسلم یا دیگری، اینایی که شاهد بودن، و جمع میکنه یک رساله در حد 200 صفحه اخبار عاشورا رو که برای ما یک مجموعه قابل توجهی است، مفصله و قابل تأمل. این سال 150 که یک کسی مثل ابو مخنف این روایات رو جمع میکنه، یک کتابچه نسبتا مفصل درست میکنه. کتابچه های قبلی کوچکتره، یعنی فرض کنید اسبق ابن نباته یا قاسم پسرش مقتل الحسین نوشته، ولی احتمالاً 20 صفحه 30 صفحه مال سال 70-80. یا فرض کنید که عمار دهنی شاگرد امام باقر و امام صادق یه رساله کوچکی راجع به اخبار عاشورا داشته که طبری هم این رو دیده و آورده در کتابش، ولی 20 صفحه 30 صفحه هست. شما هرچه از سال 100 میگذرید کتابچه ها قوی تر میشه، روایات قوی تر میشه. وقتی میخواید بررسی بکنید اصلا نمیتونید بگید طبری در کتابش آورده. چه معنا داره؟ طبری هر روایتش مال یک نفره. شما بایستی بگید کی اون ساختار رو ساخته، که اون ترکیب رو درست کرده. اگه ترکیب دفاع از بنی امیه است، اگه دفاع از زبیری هاست، اگه دفاع از علویینه، اونجا شما متوجه میشید. حتی نمیتونید بگید ابو مخنف اون شیعه است، روایاتش بوی تشیع میده. شما بایستی ببینید حمید بن مسلم کیه، بایستی ببینید که اون راوی که ابو مخنف ازش نقل کرده کیه. بنابراین این پاورقی هایی میبینید که توی کتاب ها میدن تقریبا بیارزشه. یعنی شما آدرس میده طبری جلد 4 صفحه 320، هیچ ارزشی نداره. مهم اینه که توی اون صفحه طبری از چه کتابی گرفته. طبری خیلی آدم تنبلی ولی پرکار، تنبل هست از این بابت که تو بغداد میشینه جایی نمیره، ولی یه کتابخانه بزرگ داره. مثلا الان که میگن خبرنگاری پشت میز، اصلا تو میدون گزارش خبر نمیرن، سایت ها رو باز میکنن، خبرش رو جمع میکنن، یه گزارش میسازن. این غیر از اینه که یک کسی پاشه مثل باقلی بره منطقه احد رو ببینه، بره محل بنی قریظه رو ببینه، بره بقیع رو ببینه، بره قبا رو ببینه و اخبارش رو جمع بکنه و اینها رو تجمیع بکنه. طبری کتابچه ها و کتاب های قبل از خودش رو گذاشته، از روش نوشته، تکون به خودش نداده که بره تو مدینه تحقیق بکنه. بنابراین وقتی شما میبینید تو پاورقی کتاب ها ارجاع میدن به طبری، شما هیچ توجهی به این نکنید. اون صفحه طبری رو باز کنید ببینید، میگه قال ابو مخنف، میگه قال هشام کلبی، قال ابو عوانه، یعنی هر تکه اینا از کتاب یکی از ایناست، از جزءهای یکی از ایناست. بنابراین طبری یک ساختار کاملا ملغمه‌ای داره، یعنی یه ترکیبی است از کتابهای مدائنی، از کتابهای کلبی، از کتابهای ابو مخنف و از کتابهای صدها نفر دیگه. یه موضوع درست کرده، یه دایره المعارف درست کرده، در اختیار شما گذاشته. طبری 310، هر چه عقب‌تر میرید یعنی به سمت صدر اسلام، گزارش‌ها دقیق‌تر و ریزتر میشه. مثلا میایید محمد ابن صدر رو میبینید طبقات 230، اون خیلی آدم دقیق‌تری است، ولی اونم از روی کتاب‌ها نوشته. بنابراین این سندهایی که شما میبینید نوشتن عیسی ابن موسی ان کی ان کی ان مثلا رسول الله، خیال نکنید همه این شفاهی نقل کردن، بسیاری از اینا کتابچه داشتن، این جزوات افتاده دست محدثین بعدی، گذاشته از روش نوشته. عین اینکه شما امروز یه خبر رو میخواید ببینید، سایت های مختلف رو میبینید، ازش تجمیع میکنید، یه گزارش میسازید. خب حالا یه آدمی رو من پیدا کردم به نام حسین ابن عبدالرحمن حسین باساد، و اوائل خیلی حس خاصی بهش پیدا کردم که این کیه. یه گزارشی از کربلا نقل کرده، تقریبا 5 صفحه است، ولی از اول تا آخر کربلا است. و این یک کتابچه‌ای بوده، یا احتمالاً این آدم یک کتاب تاریخی داشته که اجزاء مختلف داشته. اینا که سابقه طلبگی دارن میدونن کتاب وقتی میگیم منظور بابه، مثلا میگیم کتاب صلات، کتاب طهارت، کتاب نکاح، یعنی باب نکاح. قدیم عنوان کتاب لزوماً کتاب وسیع نیست، یه مجموعه ایست از ابواب مختلف. طبری اومده همه رو چسبونده یک کتاب کرده، ولی شما میرید نسل قرن دوم میبینید ابو مخنف 100 تا کتاب داره، ولی در واقع 100 تا مقاله است، 100 تا رساله است. یکیش راجع به قتل عثمانه، یکیش راجع به قتل عمره، یکیش راجع به فتح جلولاست، یکیش راجع به فتح قادسیه است. یعنی همینطور تکه تکه اینا رو جمع کرده. این راوی حسین ابن عبدالرحمن حزیلی یا سلمی، من هم که تقریبا 5-6 روز من باش مشهور بودم، یه راوی عجیب و غریبیه که یه حجم بالایی روایت تاریخی داره، یک کتاب ازش نمونده. سال 137 یا 136 مرده، درست میشه نسل قبل از ابن اسحاق که سال 151 یا 155 مرده. نسل ها اینجوری هم. من که راویم از استادم نقل میکنم که 30 سال از من بزرگتره، او از استادش نقل میکنه که 30 سال از خودش بزرگتره. بنابراین تو 100 سال 3 نسل تا 4 نسل هستن، تو 150 سال 5 نسل هستن. یعنی ابن اسحاق وقتی میخواد یک چیز رو از پیغمبر نقل کنه بین 4 تا 5 تا واسطه داره، بعضی اینا کتاب دارن، بعضیشون هم یه راوی شفاهی معمولی هستن. خب اگر ما یه آدم دقیقی رو پیدا کنیم در این میانه، مثلا بین 50 تا 70 اوج دانشش باشه، یه استاد معمولا مثلا میگیم باستانی فارسی کی مهمه، میگیم از 1330 تا 1390 فرض کنید یا 91، چون این خیلی دیگه عمر کرده. یه استاد دیگه ممکنه 30 سال دوره رشد علمیش باشه، دانش اون موقع حدیثه و شما تو 30 سال مدرسه هم وجود ندارید، میاید توی مسجد النبی، میاید توی مسجد جامعه بغداد حدیث نقل میکنید، شاگردا کنار شما. اون 30 سال بعد رو تامین میکنه، اون 30 سال بعد رو تامین میکنه. اون وقت به همین ترتیب دانش تاریخ متحول میشه و به نسلهای بعدی منتقل میشه. طبری مال 10 نسل بعده، یعنی 310، یعنی درست 300 سال بعد از رحلت پیغمبر فوت کرده و ببینید تو 10 نسل. اما خیلی از کتابا رو دیده، کتابایی که شاید سال 50 نوشته شده، کتابایی که سال 100 نوشته شده. من گشتم ببینم از این حسین ابن عبدالرحمن من که 93 سال عمر کرده و سال 136 مرده چی مونده. دیدم این آدم مقدار زیادی روایات سیره نبوی رو داره، ولی در کتاب‌های مختلف به عنوان نمونه مثلا عرض می‌کنم روایاتی که داره از اخبار بنی اسرائیل شروع میشه، داستان آدم داره، داستان بلقیس و سلیمان داره و معمولاً یه مورخ تو صدر اسلام کسیه که اخبار بنی اسرائیل هم نقل میکنه، یعنی تاریخ از اونجا براش تاریخ میشه. میاد داستان طیر ابابیل رو داره، میاد داستان شق القمر رو داره، داستان غار حرا رو داره. در چه کتابیه؟ این فرض کنید توی طبقات ابن سعده. یکی دیگرش کجاست؟ تو طبقات المحدثین به اصفهانه، یک کتاب مال رباط. خبر سعد ابن معاذ رو داره که در خندق چطور تیر خورد، بعد چطور حکمیت کرد درباره بنی قریظه و بعد هم خودش شهید شد و بردن توی بقی دفنش کردن. و یه احتمال بسیار زیاد اینه که حسین ابن عبدالرحمن ما نواده همین سعد ابن معاذه که چندین خبر از این نقل میکنه و در کتاب ها هم اسمش اومده. به همین ترتیب راجع به صفیه همسر پیامبر یه خبر داره، راجع به حدیبیه چند تا خبر داره، راجع به نامه نوشتن پیامبر به هرقل پادشاه روم یا حاکم شامات یه خبر داره، فتح مکه خبر داره، دستور پیامبر در فتح مکه خبر داره. و به همین ترتیب تا جنگ صفین، قبلش جنگ جمل و میرسه به فتح ایران، قبلش قادسیه، اینها رو اخبارش رو داره. کشته شدن عمر رو چند تا روایت داره، زخمی شدنش رو، و از کسایی نقل میکنه که تو اون حادثه بودن. شما 93 رو از سال 136 کم کنید، سال تولد اینه و کسانی رو دیده که پیغمبر رو دیده بودن و از بعضی از صحابه نقل میکنه، از انس ابن مالک. شما الان تعجب میکنید چطور یک کسی 136 مرده ولی صحابی پیغمبر رو دیده. عمرش وقتی طولانی باشه نسلا کمتر میشه و فاصلش به صدر اسلام عرض کنم که نزدیکتر میشه. مثلا گفتگوی عمار یاسر رو با عثمان گزارش میکنه که چی گفته، نه خودش، از واسطه نقل میکنه. و همینطور دو تا خبر از شریح قاضی نقل میکنه، یه خبر عجیب نقل میکنه که کشته های صفین بعد از اینکه کشته شدن حرف میزدن و داشتن فضایل خلفا رو میگفتن. روایت اینجوری ازش داریم که من احتمال زیاد میدم بعد به نامش ساخته شده. یه روایات یه خورده حالت غیر معمول داره. راجع به شهادت امیرالمومنین دو تا خبر بسیار خوب داره این آدم. خبری نقل میکنه از اسماء بنت امیس راجع به مناقب امیرالمومنین. راجب فضایل خلفا خیلی حدیث داره، شاید 7-8 تا. و جالبه که خبری که از شهادت امیرالمومنین داره ربطی به بحث محراب نداره. بحثش اونجا اینه که وقتی امام وارد مسجد شد، سرش رو که از در کوچک مسجد آورد بیرون، ابن ملجم زد. و جالبه این نکته رو خدمتتون بگم که میگه دو نفر زدن امام رو. ما معمولا ابن ملجم رو میشناسیم، یه شبیب ابن ابی بجره هم هست که اون هم جز کسایی است که با شمشیر حمله کرد به امام ولی اصابت نکرد، حالا یه خورده جلوتر یا بعدش. و همین حسین ابن عبدالرحمن روایتش رو داره. راجع به ضربت خوردن امام حسن و مجروح شدنش روایت داره. چرا اینا رو تکرار میکنم؟ برای اینکه بگم یه راوی معمولا یه مورخه و ما این رو فقط یه محدث میشناسیم، ولی این آدم علاقمند به تاریخ اسلام بوده، مجموعه روایاتی رو از سر تا سر تاریخ اسلام تو کتاب‌های بعدی ازش داریم، ولی خودش کتابش کجاست ما اصلا نمی‌دونیم. و این نشون میده دقت ثبت اخبار تاریخ اسلام بالاست. ما از این نمونه تعداد زیادی داریم. یه حس تاریخ نویسی بسیار قوی تو صدر اسلام هست. ما نمیدونیم این حس از کجا اومده، شاید از جاهلیت یا شاید از تاثیر از امتهای دیگه، ولی شخص ببینید حساسه که جزئیات حوادث رو هم نقل میکنه. شما وقتی به کربلا میرسید میبینید راویات جز به جز اخبار رو میگن. خیلی وقتا آدم به ذهنش میاد که چطور ممکن این حرف درست باشه، ولی وقتی سبک تاریخ نویسی اون دوره رو میبینه و روایت شفاهی رو میبینه که کم کم تبدیل میشه به روایت مکتوب، متوجه میشه که یه حس بسیار نیرومندی هست برای گزارش. این حس الان تو ما تنبله، ما حتی سالها رو درست نمیدونیم. یعنی الان از ما بپرسن فلان مرجع بزرگ تقلید کی فوت کرده، ما سالش رو یادمون نیست، در حالی که تو صدر اسلام شما کمتر آدمی رو دارید که سال فوت فراموش شده باشه ازش. کمتر آدمی رو دارید. ما نزدیک 10,000 تا صحابی داریم، 2,000-3,000 نفر اینا رو تاریخ فوتش رو میدونیم، با اینکه عرب کتابت نمیدونه و به تدریج یاد میگیره، ولی سالها تو ذهنش میمونه. حالا یا قدرت ذهنیش بالاست از لحاظ شفاهی، مثل آدمای نابینا که به دلیل ننوشتن حافظه‌شون قوی تره، یعنی تاکید میکنن تو ذهنشون، یا اینه که واقعا یه جور خاصی مینوشتن. و خب البته توی این 300-400 سال اول اسلام خیلی اسما خلق شده، اشتباه شده، تاریخ‌ها قاطی شده، افراد شبیه بوده اسماشون با هم، آدم نمیدونه که حسین عزیزی چند تا داریم، علی ابن حسین چند تا داریم، کدومشون رو میگی شما. این اشتباهات شده، ولی این کارا رو بعدها علم رجال سعی کرده جبران بکنه، سعی کرده طرف رو اسمش رو در بیاره که کجای سنده. بنابراین این آدمیه که سال 136 مرده، نه آدمیه که سال 200 مرده. یعنی به این تدریج یه حجم عظیمی از دانش درست شده که ما اسمش رو بذاریم علم رجال، و اینا پشتوانه علم فقه، یعنی روایات فقهیه، پشتوانه روایات تاریخی است. خب من چون فرصت نیست دیگه از اینا میگذرم. از این آدم 5 صفحه مونده که داستان کربلا رو از اول تا آخر گزارش کرده و یه حرفایی توی این 5 صفحه است که هیچ کس نداره. البته 4 صفحه این تو تاریخ طبری هست، 3 صفحهش تقریبا، 4 صفحهش در انساب الاشراف بلازوری هست که سال 270 نسل قبل از طبریه، 3-4 تا روایتش تو کتابای شیعه مونده، یه 2 صفحهش در کتاب بقیت الطلب فی تاریخ حلب مال سال 660 مونده. یعنی احتمالاً این کتابچه‌ای داشته یا اخبارش توی کتابایی بوده که از بین رفته. من یه جمله دیگه خدمتتون بگم، ابن ندیم تقریباً سال 340 حدوداً برای یه نویسنده مثل ابو مخنف 100 تا کتاب اسم میبره، امروز حتی یه دونش نمونده، فقط یه بخشیش تو طبری مونده. یعنی کتاب‌های قرن دوم و سوم 90 بلکه 95 درصدش به صورت فیزیکی از بین رفته کامل، ولی تکه‌هایی از روایاتش تو مصادر بعدی مونده. حجم عظیمی از کتاب از بین رفته، از علمای شیعه سنی نمیدونم خوارج، ادبیاتی که ما داشتیم، یعنی میراثی که داشتیم، عرض کنم که مستهلک شده. ولی ما الان میتونیم بشینیم بگیم یه حسین ابن عبدالرحمنی هست، من میتونم 100 صفحه از مجموع کتاب‌های اینو زنده کنم. تک تک روایاتی که براتون خوندم، از جمل 4 تا، از صفین 2 تا، از شهادت امیرالمومنین، از امام حسن، از قادسیه، همه اینا رو ردیف میکنم براتون، میارم از کتابای مختلف قدیمی قرن 3 و 4 و قرن 5 و 6 و مدونش میکنم. من میخوام فقط تکه‌ای از قسمتی از در واقع خبر این که مونده براتون بخونم. خب یکی از قدیمی ترین کتابای ما انساب الاشراف بلازوریه، سال 270 15 جلد، و این کتاب تو قالب نسب تاریخ اسلام رو میگه، یعنی 2 جلدش اختصاص به امام علی و اولادش داره، 1 جلدش مثلا خانواده عمره، 1 جلدش 2 جلدش بنی امیه است، 1 جلدش زبیری هاست. تو جلدی که راجع به امام علیه 100 صفحه راجع به امام حسینه، و از این 100 صفحه 4 صفحه مال حسین ابن عبدالرحمن منه. بقیه هم روایت دارن، از ابو مخنف استفاده میکنه، از دیگران هم نقل میکنه،
ولی از آدمایی که مثل طبری داره موسوعه می‌نویسه، یعنی داره اخبار پیشینیان کتابچه‌هاشون رو می‌ذاره، مثل هم آدمای خبرنگاری پشت میز کتابچه‌ها رو می‌گیره تدوین می‌کنه. خوشبختانه این کتاب دست ما رسیده. باور بفرمایید 10 تا شبیه این رو می‌تونیم اسم ببریم که نابود شده. ما خیلی خوش شانسیم طبری دستمون رسیده. خیلی خوش شانسیم انصاب الاشراف فقط یک نسخه ازش مونده تو دنیا و دست ما رسیده. چرا نمونده؟ برای اینکه مسلمان‌ها از قرن 56 تنبل شدن، کتابا رو ریختن دور، به چند تا کتاب داستانی و قصه‌ای اکتفا می‌کردن. ما هزار سال از انصاب الاشراف بی‌خبر بودیم. گاهی علمای پیدا می‌شدن که هزینه می‌کردن یا پادشاهایی که این کتابا رو استنساخ می‌کردن پول می‌دادن و اینا مونده برای ما. کتابایی داریم که فقط یه تکش مونده، مثلا مال قرن 3، قرن 2، و این در واقع یه فاجعه‌ایه که پیش اومده. ولی خوش شانسیم به هر حال انصاب الاشراف مونده. بلازوری میگه که حدثنا سعید ابن سلیمان، من شیخم سعید ابن سلیمانه، از عباد ابن عوام نقل میکنم، از حسین ابن عبدالرحمن. من شاید این دو سه روزه 20 تا 30 تا کتاب و مقاله دیدم راجع به مقتل نویسی نسل اول و دوم، یعنی قرن اول و دوم. هیچ کس متوجه این نکته نشده بود که این آدم دست کم یه رساله 6 صفحه‌ای داره که حاوی حرفای تازه‌ایه. قدیم خود من به حرفای این آدم استناد کرده بودم، ولی سند رو ندیده بودم که حسین ابن عبدالرحمن کیه. حسین باساد، و این آدم یه مؤلف بزرگه و در واقع یه راوی بزرگه که نابود شده آثارش، و ما میتونیم 40 صفحه 50 صفحه از کل تاریخ اسلامش رو نگه داریم. و چقدر روایت قشنگی داره. من تقریبا فهرست کامل روایاتش رو در آوردم، شاید بالای 100 تا روایته تاریخی و فقهی. مثلا روایتی هم داره راجع به اینکه پیغمبر کی پشت سرش نماز خون اشتباه کرد، بهش گفت نماز اعاده کن. شبیه اینام حتی تو روایاتش هست. میگه که حسین ابن عبدالرحمن، میگه مزاجش سنی اهل حدیثه، شیعه نیست، علاقمند به تاریخ اسلامه، به امام حسین هم علاقمنده، ولی اصلا رگه تشیع یه راوی شیعی رو نداره، مثل عمار دهلی که اونم تو طبری روایاتش هست. خیلی کوتاه میگه، اولین خبرش اینه: ان اهل کوفه کتبوا الی الحسین انا معک و معنا 100,000 سیف، بیا پیش ما 100,000 شمشیر پشت سر توه. ما عدد 40,000 رو داریم که بیعت کردن و نامه نوشتن، ولی عدد 100,000 خیلی زیاده. ممکنه یه آدمی برداشته نامه نوشته، از این آدمایی که عدد و رقم حالیشون نیست، نوشته باشه که 100,000 نفر اینجا هستن. بعد خیلی کوتاه روایتش، ولی تکه های میانش داره، به اونا به خاطر اونا میخوام بخونم. فبعث الحسین و الیه مسلم ابن عقیل، فرستاد مسلم رو، فنزل بالکوفه فی دار هانی، رفت روی خانه هانی. ابن زیاد فرستاد دنبالش. اینجا روایت حسین دو سه تا جمله نداره که حالا تو روایت بعدی اینا تکرار میشه و میاد. تکرار نه، در واقع طبری کاملتر نقل میکنه و تو ابن عدیم بقیت الطلب یه خورده اطلاعات بیشتر میده. معلوم میشه با متن این بازی هم کردن، یکی کمش کرده، یکی زیادش کرده، نقلا رو اضافه کرده. و ابن زیاد فرستاد دنبال هانی، فعتابه. اصلا داستانه مسلم و این چیزها رو در این مرحله که تبلیغات میکرد و رفت و سراغ افراد و اینا نمیگه. هانی رو گرفت، فضربهو به قضیب انکان معه، با اون چوب دستی که دستش بود شروع کرد زدن هانی که بزرگ بنی مراده. ثم امر به فکتف و ضربت عنقه، بعد کتشو بستن و گردنش رو زدن. فبلغ ذلک مسلم ابن عقیل فخرج فی اناس کثیر، با یه تعداد زیادی شورش کرد. قال حسین، همین حسین ما ادامه میده، میگه حدثنی هلال ابن اصاف، که یصاف هم نوشتن، ثم انهم قد تفرقوا، این ناس کثیر متفرق شدن. حالا ابن زیاد توی قصر جمعیت هست و میترسن بیان بیرون. فلما قلت الاصوات، صداها که کم شد، به ابن زیاد گفته شد که ما نرا معه کسی رو احد، فکر میکنیم عده زیادی نموندن. فامر فرفع جرادی فیه النار، یه جای دیگه هم از همین حسین داره، سقف مسجد رو شکافتن، یک پارچه‌ای رو آتیش زدن، انداختن تو مسجد که ببینن چند نفر هستن. حتی نظرو، دیدن که با مسلم فقط 50 نفر موندن توی مسجد. فقال ابن زیاد للناس، آدمایی که باش بودن، رؤسای ارباع کوفه، محلات، روبهای کوفه، اینا رو صدا زد، گفت هر کدوم با جمعیت خودتون یاران خودتون حمله کنید. فنهز الیه قوم قاتلوا مع مسلم فجرح مسلم جراحتن، مسلم مجروح شد و قتل ناس من اصحابه، یه دیگه هم کشته شدن. لجع مسلم الى دار من دور کنده، رفت تو خانه ای از خانه های قبیله کنده. یک کسی این رو دید، تو روایت دیگه دیدید که پسره میاد و مادرش هست و میره خبر میده و اینا، اینجا دیگه اون روایت رو نداره. میگه یک کسی اومد تو گوش محمد ابن اشعث ابن قیس یک چیزی گفت در حالی که پیش ابن زیاد نشسته بود. بلند اشعث به ابن زیاد گفت انه قال لی، به من خبر آورده که مسلم در خانه فلانی مخفی شده. فدخل ابن اشعث علی، خود ابن اشعث با یک گروهی رفت و هو عند امرأتن، پیش یک زنی نشسته بود مسلم. قد او قدت نارن، این زن آتش روشن کرده بود و داشت آب میریخت خونای مسلم رو میشست. فقالو له انطلق الى الامیر، بریم پیش امیر. فقال عفوا، من بخشیده میشم، یعنی جای دیگه دارید عقدن قراردادی میبندید که با من کاری نداشته باشید. گفتن که ما نملک هازا، ما اختیاری چنین چیزی رو نداریم. فانطلق معهم فلما رآه امر به فکتف، دستش رو بستن. بعد این جمله رو بهش گفت، ما تنها جایی که اسم مادر مسلم داره دیدیم تو این روایته. من امروز خیلی گشتم ببینم اسم مادر مسلم جایی توی منابع اومده. هر کس نقل میکنه از همین عبارته و یک جایی میگن ام ولد بوده، کنیز بوده، که خب میدونید ام ولد کنیزی که بچه دار میشه دیگه، مادر بچه آدم میشه، نمیتونه او رو رها کنه. گفت اجئت ابن حلیه لتنزع سلطانی، گفت ای پسر حلیه، جایی یعنی تو نقلای مختلف این اسم اشتباه هم هست، جلبه اومده، حلبه اومده، ولی حلیه ظاهرا اسمیه که به ذهن درست میشه. گفت اومده بودی سلطنت از من بگیری؟ معلومه خب سلطنت از کسی نمیشه گرفت، قدرت که چیز ساده ای نیست، شما تشریف ببرید یه قیامی بکنید به سادگی بگیرید، خیلی هزینه داره. گفت اومدی سلطان من رو بگیرید. و امر بهی فزور بط اونقو، گردنش رو زدن. بعد میگه و حلیه ام مسلم ابن عقیل و هی ام ولد، تنها جایی که فقط کلی میگه ام ولده دیدم ابن قتیبه است تو معارفش میگه که نبتی بوده مادرش. نبتی ها شامیان، ما قبطی داریم و نبتی داریم و عرب، اقوامی که جز اقوام سامیان. شما قبطی ها تو مصرن، وقتی میای توی شام نبتی یا نبتی هم، وقتی میای توی عرب ها عرب هم، ابری هم که از همینان یهودی ها، یعنی در واقع همشون یک تیرند و زبونشون هم که کاملا به هم نزدیکه. میدونید ثم عمر ابن زیاد، خب تمام شد کار مسلم، میره سراغ حادثه یک کربلا. نمیدونم من چقدر وقت دارم، 5 دقیقه مثل این بعد. ثم عمر ابن زیاد دستور داد، این عبارتهایی و اطلاعات نسبتا خوبیه، وقتی کار من دقیق میشه که من به شما بگم این نقلی که حسین ابن عبدالرحمن داره چقدر اطلاعاتش افزون بر دیگرانه، یعنی کجاها رو روشن میکنه که برای ما که نیست. مثل همی که عرض کردم که اسم مادر مسلم رو میگه، ممکنه جای دیگه هم باشه من پیدا نکرده باشم، ولی تقریبا تو این سیستم‌های جدید گشتم. میگه که بعد ابن زیاد گفت از طریق شام تو طریق بصره رو ببندن، تقریبا میشه عرض کنم که یه زاویه بین بصره و شام، مسیری که از سمت عراق میاد. چرا؟ برای اینکه امام حسین داره از اون طریق میاد، راه رو برای امام حسین میخوان ببندن. یک عبارت دیگه این بار در یک جای دیگری بلازوری نقل میکنه از گفتگویی که بین ابن زیاد و مسلم شده، از همین حسین من، حسین ابن عبدالرحمن، ولی نه توی این قصه. یک جایی داره شرح حال ابن زیاد رو میگه به یه مناسبت دیگری، میگه اون لحظه‌ای که اینا با هم روبرو شدن بهش گفت که ایه ابن حلیه، یبن حلیه بیا جلو، مسخرش کرد. میدونید ببخشید عرب ها وقتی میخوان کسی تحقیر کنن به اسم مادر میگن، چون نژاد رو مرده و در واقع یک نژاد مرسالاریه. ابن عقیل هم کم نیورد، گفت که حلیه خیرون من سمیه و اعف، گفت حلیه خیلی پاکتر از سمیه است، که در واقع سمیه سابقش رو میدونیم و خیلی پاکتره. شاید یه مقداری ابن زیاد هم عصبانی شده از این حرف، چون در واقع نسبت بلد و زنایی هم بهش داد که البته نسبت حقی بود. خب به مادرش توهین کرده، اونم برگشته جواب داده. عرض کردم این توی بخش دیگری است، ولی باز راویش همین حسین ابن عبدالرحمن اشهلی من است. بعد میگه و اقبل الحسین آمد و هو لا یشعر بشیئن، اصلا خبر نداشت از ماجرایی که اتفاق افتاده. اعراب رو دید تو بیابون، پرسید که چه خبر؟ فقالوا والله ما ندری، نمیدونیم چه اتفاق افتاده، ولی به ما گفتن از محل طایفه خودتون تکون نخوری، کسی حق نداره بیرون بیاد. غیر انا لا نقدر علی ان نخرج او نلج. فانطلق، اینجا یه حرفی است که یه مقداری محل حرفه. این آقای حسین ابن عبدالرحمن هم اینجا میگه هم بعدش میگه، میگه امام حسین داشت میرفت طرف شام، خبر رو کوتاه کرده به نظر من، اینجا قصد دروغگویی نداره، شاید یه چیزی هم شنیده. ببینید داستان اینجوری بود، وقتی هور اومد هور اجازه نداد، گفت حتما بایستی بریم کوفه. امام گفت من کوفه نمیام، چون میدونست ابن زیاد آدمی نیست که اصلا بگذره و همون بلایی که سر مسلم آورده سر اینم میاره، یه چهار تا فحش هم میده بدنامت هم میکنه. گفت من بر میگردم مدینه یا میرم شام. هور اجازه نداد، گفت نمیشه. گفت خب تو که دستوری نداری که مرا حتما ببری کوفه، یه راهی رو انتخاب میکنیم، نه به شام بره نه به کوفه، که راه کربلا انتخاب شد. راه کربلا تو نقشه شما ببینید در واقع یه راه میانه است و این انتخاب میکنن، میرسن به کربلا، پیغام ابن زیاد میاد، هر جا رسیدید همونجا توقف کنید که اینجا میمونن و دیگه اتفاق همونجا میفته. خب امام تو این فاصله بایستی از دست ابن زیاد در بره، یعنی اصلا راه موندن نیست، اصلا شما نباید مواجه بشید با خطر، عاقلانش اینه. اصلا مگه آدم عرض کنم که عاقل نباشه که بره تو چنگ یه آدمی که نمیدونه باش چه برخوردی میکنه؟ همینطور که امام داشت میرفت کربلا راهش کج میکرد، مرتب سعی میکرد دورتر بشه از کوفه و دورتر بشه که بتونه یه راه مفری پیدا کنه. خب اینجا میگن امام حسین حتی پیشنهاد کرد وقتی شمر اومد یا عمر سعد اومد، اجازه بدید من برم شام، یزید اونجاست، ما به هر حال خیش و قومیم با هم، یه صحبتی میکنیم. یعنی شما از دست بدتر به بد پناه ببرید. ولی از قدیم یه عده مخالف بودن، میگفتن امام حسین هم چه حرفی نزده. حتی واقعی هم داره، میگه امام حسین مطلقا حرفی نزد که من برم شام. ولی از نظر من یکی چیز عجیب و غریبی نیست که آدمی هم چه حرفی بزنه. شما فعلا خودتو از این مخمصه باید دور بکنی، کما اینکه دور کرد امام خودش از کوفه. اگه کوفه رفته بود که اصلا حادثه کربلا له شده بود، باز اومد توی بیابون یک جایی یه لشکری از اونجا میبردن تو قصر، از بالای قصر میداختنش پایین، بعد معلوم نبود اصلا خبرش چی شده. اینجا باز یه صحنه‌ای بود، یه منطقه فراخی بود، یک جایی بود، میمدن صحبت میکردن. این میگه که فنطلق یسیر و نحو شام الی یزید، داره اون قسمتی رو میگه که بعد از برخورد، یا خودش هم قاطی کرده تو ذهنش نمیدونسته. فلقیته جنودون به کربلا، لشکرها در کربلا رسیدن بهش. ببینید دقیقا هم حرف منه، یک مرتبه همه این هور رو همه رو دور زده، حتی قصه هور رو بعد به عنوان معترضه اشاره میکنه، ولی در واقع میگه تو کربلا رسیدن بهش. معلومه امام داره فاصله میگیره. حالا قصه هور رو میگه، میگه و کان فی من بعث الی، از جمله فرماندهان هور ابن یزید حنظلی نهشلی بود. وقتی این وضع رو دید فقال لهم یا قوم، اینو شما فقط تو این روایت میبینید تا اونجایی که من یادمه، شاید این تکایش باشه. خب امام میگه بذارید من برم. هور گفت به سپاهیان خودش و به عمر سعد، گفت اگه ترک و دیلم، اون موقع دشمنان اصلی اسلام ترکای ماوراءالنهرن توی خراسان و دیلمن که از قزوین به بالان، گفت اگر ترک و دیلم یه همچی درخواستی از شما میکردن باید قبول میکردید. خب نمیخواد وایس جلوی شما، جنگ نمیخواد بکنه، چرا الان؟ گفتن نه، فقط حکم ابن زیاد. فرک بلهور و سار مع الحسین، رفت پیش امام حسین. ثم کر علی اصحاب ابن زیاد. خب تو نقلای دیگری از همین حسین ابن عبدالرحمن هست، میگه اول لشکر امام فکر کردن هور اومده بجنگه، ولی این سپرش رو برعکس کرد و سلام داد که علامت اسلامیه و رفت سلام کرد و عذرخواهی کرد، برگشت، دو نفرم کشت و کشته شد. اینجا مون تکیه آخرشو داره، ولی تو طبری از قول همین حسین ما، حسین ابن عبدالرحمن، این تکیه رو نقل میکنه. فقاتلهم فقتل منهم رجل و ذکر، همین حسین ما قصه زهیر ابن قین رو میگه، میگه اجلی که اشتباس بجلیه و بجلی‌ها معمولا شیعه بودن. من واقعا شک دارم میگن زهیر ابن قین عثمانی مذهب بوده، احتمال داره تو عثمان ماجراهای عثمان یه حرفی زده، ولی بجلی‌ها شیعه‌ان. شما در تمام کتاب‌های رجالی بگردید نوعا بجیله که منتسب به قبیله بجیله میشه بجلی، اینو نوعا شیعه‌ان. تو اصحاب امام صادق امام باقر خیلی زیادن، لقل حسین و کان حاج جن فرق بله من حدی موقع تمام شده بوده، نمیتونم تعبیر برای چیه. تکای دیگری داره که جایی نیست، اما به عنوان آخرین جمله میخونم با اینکه 3-4 صفحه دیگه هست تقریبا. قال حسین میگه فحدثنی سعد ابن عبیده، که خودش توی کربلا بوده، قال میگه یه عده‌ای روی تلی ایستاده بودن. این رو فقط توی روایات این حسین بن عبدالرحمن میبینید، هیچ کجا نیست، هم طبری دارید هم انصاب الاشراف دارید از قول همین حسین بن عبدالرحمن. میگه ان اشیاخنا من اهل الکوفه، یه عده پیران اهل کوفه، لوقوفن علی تلن، رفته بودن روی تپه ایستاده بودن، یبکون گریه میکردن، و یقولون اللهم انزل علیه نصرک، گفتم خدای برو اینو یاریش کن. یادتون میاد قرآن رو، قصه موسا رو، که انا هاهنا قائلون. فقلتو سعد ابن عبیدی که خودش با اینا بوده و با لشکر عمر سعد هم بوده، مثل عمید ابن مسلم هم اینجوریه، قلتو یا اعدا الله الا تنزلونه، از این تپه نمیای پایین، فتنصرونه، برید کمکش کنید. یعنی یه عده این تو حرف ابو مخنف نیست، من اینجای که الان من یادمه، ولی این راوی من این تکه رو ثبت کرده از مصادر خودش. رد میشم از اینا تا لحظه آخر. میگه که من و عمر صد داشتیم تو آب شنا میکردیم با یه عده دیگری. اگه درست من فهمیده باشم، این قسمتش رو طبری نقل میکنه، میگه یک کسی آمد عمر صد رو صدا زد و از آب رفت بیرون، تو گوشش یک چیزی گفت، گفت ابن زیاد پیغام داده اگه نمی جنگی با حسین گردن تو رو بزنم و یک کسی دیگری رو بفرستم برای عرض کنم که جنگی با امام حسین. و البته اینجا خبر رو کوتاه داره، میگه او هم آمد و عرض کنم که حتی همون سعد ابن عبیده است که به اصطلاح میشه شیخ یا راوی اصلی همین حسین. انا لمستنقعون فی الماء مع عمر ابن سعد، داشتیم آب بازی میکردیم تو آب بودیم، از اتاه رجل فسار رهو، یک چیزی توی گوشش گفت و قال قد بعث الیک ابن زیاد جویریت ابن بدر تمیمی، و بهش گفته که ان لم تقاتل القوم تقاتل القوم ان یضرب عنقك، اگه جنگ نمی کنی گردن تو بزنه. همون وقت ابن سعد سوار شد، دیگه داستانو کوتاه میکنه. ف وسب الی فرسه فرکبه ثم دعا سلاحه فلبسه، حمله کرد و امام حسین شهید شد. سر امام حسین رو هم آوردن و ابن زیاد سر رو گذاشته بود جلوش. و دیگه ببینید یه تکایی هم نقل میکنه راجب این که ابن زیاد خیلی آدم پستیه، ولی یزید همونطور که شما هم شنیدید اینو و اینا هم البته تو طبری هست، ولی من راوی خودم برام مهمه که این اخبار ازش جمع کردم. میگه ابن زیاد خیلی لطف کرد و عرض کنم که خیلی بد و بیرا به ابن زیاد گفت که من حاضر بودم بدون کشتن امام حسینم به این نتایج برسیم و به مقصد برسیم. خب حکومت ها اینجوری هم دیگه، یعنی خب خیلی کار راحتیه، تو میتونی ابن زیاد برداری، ولی بر نداشته. ولی راوی ساده دل من فکر کرده که واقعا یزید عرض کنم که دلش سوخته به حال اینا، ولی میگه خیلی لطف کرد، یه جایی ویژه‌ای به اینا داد، خیلی از اینا پذیرایی کرد، کسوه داد، نفقه داد، هزینه شون رو داد و با احترام اینا رو فرستاد به عرض کنم که. و بچه های مسلم که میگن توی این روایت بچه های عبدالله ابن جعفرن، اون ماجرایی که برای مسلم داریم و گفته میشه که معمولاً گفته میشه مسلم 28 سالش بیشتر نبوده و این بچه ها رو چجوری با خودش آورده، یه اشکالاتی دارن اونجا، خیلی ها بحث کردن، ولی ما این خبر رو داریم دو تا از بچه های عبدالله ابن جعفر اینها پناه بردن به یه مردی از پی، اینا علل قاعده بایستی از روز عاشورا فرار کرده باشن، یعنی توی شلوغی و آتش و اینها که چادرها رو زدن، و این مرد نامرد هم هر دو رو سرش رو زد و سرهای اینا رو برد پیش ابن زیاد، و ابن زیاد که بی اجازه این کارو کرده بود فهم به ضرب عنقه، میخواست گردنشو بزنه ولی نزد، ولی دستور داد که خونش رو منهدم کردن که بی اجازه برداشت یک چنین کاری کرده. من سعی کردم دوستانی که دیر اومدن یه گزارشی بدم از تدوین این کتابای تاریخی که چطور بخش بخشش مال آدمای خاصه، و خواستم بگم که یه راوی هست به نام حسین ابن عبدالرحمن که 5-6 صفحه گزارش داره از کربلا، منابعش هلال ابن اصاف هست، سعد ابن عبیده هست و یکی دو نفر دیگه. دو سه تا روایت هم دارید که خاص خودشه، میگه تا 3 ماه بعد از کربلا از در و دیوار رنگ خون میبارید، روایت نقل کرده. و یک کسی هم ازش داره. یه روایت دیگه داره میگه که تقریبا روز عاشورا هیچ کجا دیده نمیشد، تا شب همه جا غبار بود. و شما دیدید اینا رو ادبی معنا کنید یا واقعی، سرخی آسمان که مثلا پدید اومد از حادثه کربلا، این آدم هم داره، سه تا چهار تا روایت داره، از خیلی های دیگه هم این مجموعه رو داریم. به این ترتیب میشه گفت که در واقع ما یه بخش از حادثه کربلا رو، چند تا نکته مهمش رو مدیون یه محدثی هستیم که متوفای 136، سعی کرده از کسایی که توی کربلا بودن استفاده بکنه. موضعش یه موضع شیعی نیست، ولی یه حس خوبی داره نسبت به کربلا و یه علقه‌ای داره و البته یه دانشمندی است مثل خیلی از دانشمندایی که توی این دوره هستن. بخاری ازش روایت داره، مسلم ازش روایت داره، یعنی آدم ثقه است. خودشون میگن آدم آل الحدیثه، حدیثش حدیث مهمیه. و به این ترتیب یه بخشی از حادثه کربلا رو با یه چند تا از جزئیاتش ما مدیون اینیم. فکر میکنم از این آدم ها 30-40 تا هستن و خب سردسته این ابو مخنفه که جمع کرده، ولی ما در واقع اخبار عاشورا رو مدیون یک چنین فردی هم هستیم که یک چنین تصویری از عاشورا برای ما به جا گذاشته. خیلی عذر میخوام که نتونستم همه اون چیزی که راجع به این آدم نوشته بودم و نقل هایی که ازش داشتم راجع به کربلا کامل براتون بخونم. خیلی متشکر و ممنون از حوصله شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh,